قدرت همون مطلبی است که در انتهای بحث قوه و فعل هم داشتیم. اونجا که در مورد قوه صحبت کردیم، یکی از معانی قوه قدرت بود، یکی از معانی قوه قدرت بود، برای همونجا این اشکال مطرح شد که اگر معلول وجود بالغیر داره، این وجود بالغیر باعث مجبور بودن فعل بود خداوند متعال میشه، چون زمانی نیست و وقتی نیست که خداوند بتواند و خلق نکند، همیشه باید خلق کند. این باید میتونه او رو مجبور کنه. مرحوم علامه هم جواب میدن که این یه در واقع مغالطه ایه. اولا یه تیکش که حالا اینجا نگفتنه، در المیزان بیان کردن، یه تیکش خلطه بین مفاهیم حقوقی و مفاهیم حقیقی، یعنی باید حقوقی با باید حقیقی قاطی شده اینجا. اما اون تیکش که مربوط به فلسفه است اینه که اون چیزی که متأخره نمیتونه برگرده و بر متقدم خودش اثر بذاره. وجوبی که در نهایه معلوم مستقره، الجایی من قبل علت، اثر علته. و در نظام فلسفی جبر مقابلش قدرت نیست، مقابلش اراده هم نیست، مقابلش اختیاره. جبر مقابلش اختیاره. اختیار صفت شیئه، جبر صفت افاضی بر شیئه. یعنی باید یکی پیدا بشه که بر شی چیزی را افاضه کند و نتیجه او سلب اختیار بشه از شی، و چون فوق الواجب یا در عرض واجب موجودی نیست، ما هو متأخر مفاض من الواجب یستحیل که ان یرجع متقدما، بعد بخواد اثر بر واجب. از جهت فلسفی جبر مال وقتی است که یه چیزی فوق شیء دیگر باشه، یا نهایتا هم عرض شیء دیگر باشد، که این هم عرضه هم بعد باید تحقیق بشد آیا واقعا هم عرض میشه یا نه. حالا بالاخره حالا یا فوق و یا هم عرضه، بعد اثری بر این شیء بذارد. اینجا منتفی بخونی به بارد رفع این قلت از سلوک الى بیان عموم القدره من طریق توقف وجود المعلول الممکن الى وجوب الواجب وجوب الممکن بالغیر و انتهاء این وجوب الى الواجب بالذات ينتج خلاف المطلوب. مطلوب چی بود؟ فان کون فعل الواجب تعالی واجبا یستلزم کون الواجب موجبا، یعنی ایجابی بر او وارد بشود، یعنی مجبور. ای واجبا علیه الفعل ممتنعا علیه الترک. خب وقتی هم ممتنع علیه الترک شد، بلا معنا لعموم القدره هی نیزه. اگر کسی از دوستان این بحثای توحید آقای مطهری رو دنبال کرده باشه، هم در عدل الهی دارد، هم در انسان سرنوشت دارد، هم در جاهای دیگه داره، چقدر قشنگ جای مطهری تحقیق بیانی هم کرده است که این مغالطه ایست بین قدرت و اختیار دوباره، چون مقابل جبر و اختیار نه قدرت. اینا دوباره یه دفعه از جبر اومدن به اختیار، از اختیار رفتن سراغ قدرت. این واسطه ها را حالا کسی ندیده، یعنی خلط مفاهیم حقوقی و حقیقی شده، خلط بین خود صفات شده.
اختیارم میگن که بد معنا کردن این شعر.
بله بعد اختیار هم بد معنا شده،
کمال ذات گوی خود دیگه ایجاب میکنه.
بله قلت و الوجوب کما تعلم، همونطور که میدارید منتزع من الوجود، وجوب از وجود انتزاع میشه. فکما ان وجود المعلول من ناحیت العله کذال وجوب المعلول که وجوب بالغیر است من ناحیت العله. خب حالا که از علت بود، اثر علته، و من المحال ان یعود الاثر المترتب علی وجود شی مؤثرا فی وجود مؤثر شی، یعنی وجوب وجود بیاید بره بالای واجب قرار بگیره که بعد بخواد مؤثر بر واجب. فالایجاب الجائز من ناحیت العله الى فعل الواجب يستحيل ان يرجع فيوجب على الواجب فعله فعله يا فعله نفعله يوجب اون وجوبه، وجوبه نمیاد دور بزنه بره بالا بعد ایجاب کند بر واجب فعلش را. و يسلب عن الواجب بذلك با همین ایجاب ناحیه معلول عموم القدره، در حال که وهیه قدرت. آقای طاطبایی میگن به یتبین به ما تقدم با این توضیح که خب اختیارم در واقع معنا شد دیگه با این توضیح ما، ان انه مختارون به ذات، چون اختیار از لا اجبار الا من امر وراء الفاعل که یحمل الفاعل را علا خلاف ما یقتضی یا علا ما لا یقتضی، اجبار کند او را بر غیر اقتضاء خودش یا چیزی که خلاف آنچنان چیزی که اقتضاء دارد، و لیسه برا الواجب الا فعل الواجب و الفعل ملائم لفاعله، فعلا که همیشه ملائمت داره. این تلاؤم، تلاؤمه خود مفهوم اعتباری نیست تو فلسفه، تلاؤم از باب از باب مناسبت حقیقیه، خیلی جا تعبیر ملائمت به کار میره تو فلسفه، اما منظور مفهوم اعتباری نیست. میبینید انشاءالله در بحث خیر، در بحث شرور میگن فعل ملائم با فاعل، یعنی مسانخ با فاعله، یعنی به قول آقا محسن الجایی من ناهیت الکمال، این کمال، فما فعله من فعل هو الذی یختز تختزی، آنچنان چیزیست که تختزی اون فعل را ذات و واجب و یختار رو به نفسه، خودش انتخاب کرده است. تمام شد الفصل الصابه فی حیات ایتال. خب باز در مورد حیات دیگه رفقای عزیز یه توضیح رو من بگم، این الان اینجا و فصل بعد اونم اثر داره، شاید در فصل قبلم کاش میگفتم، من یادم رفت، معذرت میخوام اگر نگفتم یادم رفت. این دیگر این صفات، مفاهیم این صفات از جهت تصوری خود این باید بحث بشه که این مفاهیم ما از کی داریم میگیریم. خب چرا این رو دارم میگم؟ ببینید مفاهیمی که ما تا الان داشتیم گفتیم اینا مفاهیم بدیهی هست، صفات تقسیمی واجب وجود بودن، گفتیم اینا مفاهیم بدیهی هست، تصورم به دست دیرم تا اونجایی که به موجود برمیگشتن، اونجایی هم که قرار بود به وجود برگرد اینا رو تحقیق کردیم، گفتیم اونجا دیگه بدیهی نیستن، نه تصورم نه تصدیق، همونطور که به ماهیت برگشتنشون هم تحلیل میخواست. اما این مفاهیمی که صفات کماله، ولو این صفات کمالم عینه، اینا رو از کجا داریم میگیریم؟ این رو داشته باشید انشاءالله تا آقای طباطبایی بعد انشاءالله در الهیات مرخص نهایی تحقیق مفصلی اینجا انجام میدن، ما اونجا وقتش بشه بیشتر توضیح میدیم. آقای طباطبایی میگن این مفاهیم ممکنه تحمل و علا اشتراک لفظی، حتی این مفهوم علم رو موضوعا علم چیست بعضی اینطور معنا کنه، بعضی اینطور معنا کنه، بعضی اینطور معنا کنه، قدرت رو بعضی اینطور معنا کنه، بعضی اینطور معنا کنه، بعضی اینطور. اینجا خود این تعیین موضوع خودش مهمه، محمول تابع موضوعشه. آیا نمیزال موقعی مطلب ارزشش واضح تر میشه که ما بخوایم لسان ادله را تفسیر کنیم، چون معمولا از حضرات ما شاه صلی الله علیه و آله در مورد این صفات سوال شد. خب حالا فعلا ما با این مفاهیم با اون مقدار تعریفی تو کار میکنیم که قالب حکما، قالب فلاسفه و منطقیین و متکلمین کار کردنه، غالبشون کار کردنه، که معمولا همون چیزیست که یفهمه العرف اون موقع، همون زمانی که کلام شکل گرفت که خود به خود مقارنت با زمانات و حضرات هم داره.
شما بگونه
اون هم خودش گفتم دیگه، اون هم لذات باید معلوم بشن. غالبا معنایی که الان داریم تر میکنه معنای این چنینیه، ممکنه ما در تحلیل به چیز دیگه ای برسیم. حالا هر چیز الحیو عندنا هو دراک الفعال، هم دراک میفهمد، هم فعال، هم فهمش همراه یک عمل بر طبق این فهمی. فالحیات مبدا الادراک والفعل، ای مبدا، خب اگه ادراک شد ادراک علم، فعلا که قدرت، ای مبدا القدر علم والقدره. خب ممکن است کسی بگه که نه مبدا نیست، علم و قدرت هر دو صفت ذاتن و عین ذاتن و از ذات نتیجه میشن، حیات هم از خود ذات مستقیم نتیجه میشن، چجوریه که ای بخواد مبدا اونا قرار بگیره؟ ذات مبدا ستاست، نه اینکه این ستا مبدا همه، بله وساطت در اثبات دارن، یعنی این دوتا آره میفرماید که او امرون لذا عبارت رو عوض میکنن، میگن او امرون یلازم و این امر را العلم و قدرت. یعنی ما حیات رو موقعی میفهمیم که علم و قدرت در یه موجودی باشه، وساطت در اثبات داره.
چون ببخشید بعضی ها همین بحث قدرت و علم رو مخصوصا مثلا رو لالا متکلمی اینطور باشن تو مثلا بحث کشف مراد اینا اینجور میگن که آقا قدرت رو طوری توضیح میدن که یکی از مفاهیم برخواسته از علمشون میشه. یعنی دیگه اون بحث تسابقی که شما میفرمودید با اون شکل توضیح نمیدن، بازم حرف اشاعره هم نمیخوام بزنن، ولی میگن شما علم یعنی چی؟ یعنی مثلا به همون بحث حضور و وجود اینا رو میگن، بعد میان میگن قدرت هم اگر تحقیق کنید چیزی جدای از علم نیست، یعنی همون وجودی که به سراسر عالم پخش شده
قدرت هم باشه.
قدرته
ایران قایت آز کن. نه ببینید یه تیکه ای ما اینجا داریم سر این که نرسیم به قول معتزله. یادتون بیاد معتزله صفات رو نفی میکردن
که به نحوی باشه که نفی آفرین
آخرش ما میخوایم بگیم اینها کمال هستن ای، اما در خارج مصداقشون واحده. یعنی ما به ذرس قاطع میخوایم بگیم این تو خارجه، قدرت هم تو خارجه،
یعنی تعدد این کمالات رو حفظ کنیم،
حفظ کنیم. بله نگیم یک کمال، بله، اما همه اینا در خارج میشن وجود. و اسکانت الحیات و تحمه حالا ایتاتو میگن دلیل برای اینکه حیات داریم چیه؟ نمیشه چیزی کمال تو ممکنات باشه در واجب؟
نه
نباشه. و اسکانت تحمل و الحیات و تحمل و علینا، حیات حل میشد بر ما بابا حالیه بیار، ولی علمو ولی قدرتو فینا زائدتانه الازاد. علم و قدرت هم زائده بر ذات ما. فحمل الحیات علا ما کانتا، آنچنان چیزی که کانتا یعنی کانت القدرت و العلم فیه در آن شی ما موصول برگردون، یعنی خداوند متعال موجودیت موجودتن این قدرت و علم موجودن در او لذات علا نحو العینیه، اونجا مثل کی؟ که ذات الواجبت الوجود به ذات. آیت آتون نگه خود ذات ها میگه مثل ذات ملاکشو میخواد بگه، فعلا استدلال همه میگه وقتی که علم و قدرت بر کسی زائد باشند و حیات داشته باشه تا چه برسد به کسی که علم و قدرتش هم این ذاتشن. کانت اولا و احق، او دیگه اولا و احق است نسبت به این صفت. فاوت اولا حیاتون و حیون به ذات. بله ما ای برهان نفی گذشته ما نمی کنه، اثبات گذشته ما هم نمی کنه، بر همه موازین فلسفی هم قابل انطباقه. یعنی این استدلال از قدیم ما این رو یه بار توی بحث پاور بحث صفات بحث خاتمه وجوب امکان گفتیم، گفتیم آقا این قانون که اینا اهم و اول به شما یاد دادن که آنچه که در ممکن هست از کمال باید در واجبش هم باشد که ائمه معصومان با هم استدلال کنن، حرف درستیه. شما میگین پچرا اینجا ماده است اونجا نیست، میگین باید اینا به صفت نقص برگردن که برمیگردن. حالا با نظام فلسفی ما خیلی راحته که بفهم آنچه که به ماهیت برمیگرده به صفت نقص که برمیگرده قطعا، پس اینا نمیرن اونجا. آنچه هم که احکام حده هم به صفت نقص برمیگرده قطعا و اینا هم بالا نمیرن. فقط ما یه سری صفات مثل مادیت و حرکت که اینا هم عین وجودن هم اونجا خبری ازشون، ای تیکش فقط سخت شد برای ما تو نظام فلسفیمون. و الا نظام فلسفی ما همون استدلال رو که از حضرات مخصوم صلوات الله علیه مجمعین رسید به ما تایید کرد که آنچه از کمال در هر جای عالم هست باید در مرکز باشه. اما حالا کمال چیه؟ ماهیت که نیست، احکام حد هم که نیست.
نمیشه یه نقطه خاصی از وجود کمال خاص خودش داشته باشه، یعنی برای اینجا کمال بری بالا نقص بشه؟
نمیشه.
مثلا گفتن الحرکتو کمال رو للمتحرک نه کمال رو بروند.
نمیشه نداری، چون وجود تبعض بردار نیست. تعبیر قشنگی علامه حسن داره که هر جا پادشاه وجود اجلال کرد اساکر خود را با خود می آورد، هر جا او اومد صفات حقیقی خودش رو با خودش میاره. خلف در حقیقی بودنه که در جایی باشد و در جایی نباشه. تشکیک معناش اینه.
وقتی که عالم ماده محلول عالم مثال به احوال دیگه باشه نمیشه او چیزی که در ماده،
نه حیث علیت مرد تمسک نمی کنم، عدق از علیت یه حرفی که دارم می زنم. فهوبت آلا حیاتون و حیون به ذات علا انهون مفیزون. آیت اتوی چرا فتحبی کردن که حیاتون و حیون به ذات؟ نه این حیاتون رو چرا آوردن؟ علا انهو مفیزون لحیات کل حیین و موت شی غیر فاقد الله، او مفیز حیات برای موجودات نمیشد او حیات رو نداشته باشد. چرا تعبیر حیات رو اینطوری به کار بردن؟ در روایت حیات هم شده، علم کلهو قدرت کلهو حیات کله، این عبارت روایت حضرت صلی الله علیه و سلم هشام. لذا این تعبیر رو آوردن که تا آخر درست بشه. الفصل الثامن فی اراده تعالی و کلامه.
فرض کنید
همین
توی واژه میتونیم حمل اشتراک بکنیم، کلا اشتراک از زور نداشت، فقط خود او صفت رو بگیم، مثلا واژه با حیات علمان.
میخواد بگه که فلسفه میتونه این رو درست کنه، فلسفه میگه که صفات عین ذات میتونه این رو درست کنه، بعدا بهتون میگیم شاید ریشه مسئله اشتقاق برمیگرده به مسئله زیادت بر ذات، برمیگرده به اینکه مبدأ زائد بر ذات باشه در محکی، در حاکی که ذهن دائما با تقایر باید کار کنه. یه بار میگید از قبل ذهن نیاز داریم، خب از قبل ذهن بین همه موجودات نیاز داریم، اما اگه مشکل ذهن نباشه، ممکنه مشکل از عین باشه، اگه کسی که مشتق به ملاک عین نیاز داره، اونجا جایی نیاز به زو پیدا میکنه که مبدع زائد بر ذات باشه. فی ارادت تعالی و کلام. خب اراده را که فلاسفه برگردودن به علم به نظام اصله، علمی که موجب فعله و قدرت هم به او علم تعلق میگه، اراده رو برگردونن به آیت آتابه، میگه که اگه اراده رو طور برگرد که میشه از شئون علم، همونطور که سما بسر از شئون علم بوده، اراده هم از شئون علم بعد میشه صفت ذات. خب بعد آخرش هم میفهمن که آقا اما اراده ای که در کتاب سنت اومده صفت فعله، اراده ای که در کتاب سنت اومده صفت حالا در کفایی برسیم هم که آخوندهای بحثی اینجا در مورد اراده خدا متعال داره، مشکلی که وجود داره این اراده و کلام هم با هم انها، یعنی پیش متکلم این دوتایی حکم داشتنه، یه دعوای مفصلی هم داره. امام به شدت مصر است که اراده صفت ذاته نه صفت فعل، به شدت مصرن به این و میگن که الحاد و اسماء الله پیش میاد اگر کسی بگد اراده صفت ذات نیست، اراده باید صفت ذات باشه چون کماله، کمال هم باید در ذات باشه،
منشأ
همین افعال میشه. آیت آقا تو میفهمن که اونی که اینطوری گفتیده یا اختیار یا قدرته. اراده اون چیزی که یظهر رو دیگر من توضیح که گفتم برای این بوده، موضوع رو باید ببینیم چیه. اراده با مفهومی که در کتاب سنت و عوام عرف تر میشه اون معنا، آیت آقا تو میفهمن صفت فعل محتاج غیرن هست. قالو ارادت او تعالی علمهو به نظام الاسلح و به عبارت اخرى علمهو به کون الفعل خیرن. آیت آتو میگه یعنی این جمعه عبارت همان ملاحادی ها، فهی وجه من وجوه علمهی تعالی کما ان نستمع به معنی العلم بالمسموعات و البصر به معنی العلم بالمبصرات، وجهان من وجوه علم، وقتی هم علم شدن و هو اینو ذاتی. در مورد کلام هم ملا همون بیانی که آقای مظفر یادتون تو وجود لفظی و وجود کتبی آورد که ما یه وجود خارجی داریم، بعد وجود خارجی به ذهن میاد، مفهومی از شی در ذهن است، بعد گاهی اوقات می‌خوایم این مفهوم رو منتقل کنیم به غیر، نمیتونیم، لفظی میاریم بدلا من احضار المعنا به نفسه خارجه، شی خارجی که پیش ما نیست، اون چیزی که تو ذهن ماست که نمیتونیم با دست خودمون تو ذهنمون برداریم به ذهن دیگری منتقل کنیم، لفظی میاریم که این لفظ بدل اون معنا او رو به ذهن دیگری منتقل بکنه، به این میگیم کلام. بعد میفهمن که حالا اگر چیزی طبیعتش ذاتش اقتضای اشاره به غیر داشته باشه و هم دلالت بر غیر داره، یه از توخ که بهش بگیم اونم کلام غیره. بعد میفهمن که خداوند متعال اولا به ذات خودش بر ذات خودش اشاره میکنه، پس متکلم لذاتی به ذاتش، خودش دلیل بر خودشه، یا من دل علی ذاتی به ذات دلالت هم هست، غیرش هم دلالت بر اون میکنه، پس متکلم است، متکلم به این معنا،
غیر متکلم
یا خود ذات، یا خود ذات متکلم. قالوا الکلام فی ما نتعارفه لفظ دال علی ما فی الضمیر، کلام از آن اون چی که نتعارفه فی ما داره موضوع رو توضیح میده ها، میگه موضوع کلام اون تو که ما میفهمیم مفهوم کلام چیست؟ لفظ دال علی ما فی الضمیر کاشف عن ما فی الضمیر، فهناک موجود اعتباری و هو لفظ الموضوع یدل دلاله وضعیت اعتباریت علی موجود آخر و هو الذی فی الذهن، همون مفهومی که تو ذهن بود. ولو کان هناک موجود حقیقی دال به دلالت طبیعیه، این دلالت طبیعیه نه دلالت طبیعیه المنطقه ها، دلالت طبیعیه دلالت حقیقی در مقابل اعتباری، یعنی طبیعت شی که علیت هم میگیره. علا موجود آخر که زال کل اثر دال علا مؤثره، این طب همون مثل بحث تقدم طبیعی که میگفتیم برمیگره به ماهیت ذات شیه. و صفت الکمال فی المعلول الکاشف عن الکمال الاتم فی علته. خب اگر اینطور بود کان اولا این معلوله و احق به ان یسمى کلاما، چرا ملاکش لقوت دلالتی. حالا متکلم بودن ذات نسبت به ذات، ولو کان هناک موجود احدی الذات ذو صفات الکمال فی ذاته، بهیز که این موجود این چه این است یک شفو به تفاصیل کمالهی و ما تترتب علا ذات من الاثار ان وجوده الاحدی، خودش با تمام شؤونش کشف از او میکند. یا من در لعلات فهو الواجب کان اولا و احق به اسم الکرام و هو متکلمون لوجود ذاتهی لذات. آیه طباطبایی میگن که خب این هم قدرت شد، در واقع این کلام هم شد قدرت. اقول فيها ارجاع تحليلي لين لمعنى الاراده والكلام الى وجه من وجوه العلم والقدره، فلا ضروره تدعو الى افراده ما عن العلم والقدره، ضرورتی نیست که دعوت کند که انسان علم اینا رو از علم و قدرت جدا کنه. و البته اقول و ما نسب الیه تعالی فی الكتاب والسنه من الاراده والكلام اريد به صفه الفعل بالمعنى الذي سياتي ان شاء الله. اما اون چه که در کتاب و سنت آمده است صفت فعل صفت ذات،
امام همین میگه صفت ذاته، همین آخری دوره.
حالا بعد ببینیم امام به چی میگه. امام گفته کلام صفت، امام گفته اراده صفت ذات قطعا. اراده اراده صفت ذات، امام این رو فرمود. خواهی ساتو الان ملادی ملاک درست کرد دیگه عزیزم، میگه من ملاک درست کرد ملادی. حواست بود ملاکی که درست کرد؟
اینجا رو میشه
و نه الان من خوندم تا آخر عبارت بام نبودی، فکر کنم بام نبودی تا آخر عبارت آقای فرزا قربونت بشم. خب الفصل التاسفی فعلی تعالی و انقساماته. خب تا اینجا صفات ذات به پایان رسیدن، علم و حیات و قدرت رو توضیح دادیم، سمع و بصر و کلام هم که متکلمین اضافه کرده بودن اینها را هم، و اراده که اضافه کرده بودن که بشن ائمه سبعه اسما، سه تا رو اثبات کردیم، چهار تا رو هم به اون سه تای دیگه، یعنی به دو تای از اون سه تا، یعنی به علم و قدرت برگردوندیم، کلام و سمع و بصر و اراده، اینا رو هم برگردوندیم به اون در واقع علم و قدرت، حیات هم که در واقع امر ملازم للعلم و القدره، تمام شد صفات ذات. حالا بریم تو صفات فعل. قانون صفات فعل هم گفتیم واحده، قانون صفات فعل این است که خداوند یک فعل بیشتر نداره. آیتات خیلی زیبا میگن فعل به معنی المفعول و الا مفعولی در مقابل فعل او دهنده و گیرنده و شیء داده شده، اینجا یه شیء بیشتر نیستن، یعنی ما داریم اون فعل را اون ربطه را اسم مستقل میکنیم، مستقل میبینیم بعد او رو تحلیل میکنیم اونجا. حالا میخوایم اون فعل رو تحلیل کنیم. پس آقا تمام مفاهیم صفات فعل به او فعل برمیگردن، رزاق به همون ربطه برمیگرده، ها محی و ممیت به همون ربطه بر، همه اینا به اون ربطه برمیگردن، اما هر کدوم شأنی از شؤون اون ربطه رو میگن. رزاق از حیث رزقه، احیا و اماته هر کدوم حیث خودشونو دارن، اما همه تحلیل همون یک فعله. کما اینکه تمام مفاهیم ماهوی حدود و صفات و حدود هم دوباره به همین تحلیل این فعل و رب برمیگرده دیگه، هر چه مفهوم داریم اینجا باید بگردیم دنبالشون، جاشون تو عالم اینجا.
باید به هم شکل تصابق داریم بین این صفات.
بله بله باز
صورت که این ذات نیست، یعنی بله. این به این معنی که ربطه،
ربطه دیگه،
باز اونجا تصابق به معنی وجود دیگه،
به معنی وجود قانون واحد. حالا آقا میفهمن که این هم در واقع خب اون قانون کلی این ربط همونیه که قبلا گفتیم که سه عالم عالم ماده و عالم مثال و عالم عقل اینها بر هم دیگه ترتب دارن. وقتی ترتب طولی شد بازگشت به علیت پیدا میکنه. قبلا هم توضیح دادیم که عالم ماده اسوء العوالم و از اف العوالم و ادون العوالمه، بعد عالم مثال بالاشه که او به منزله علت عالم ماده است و عالم عقل به منزله علت عالم مثاله. بعد میگن حالا اینجا میخوایم در مورد شؤون و ادله این عوالم به این مقداری بینیم تا کجا برهان میتونه تفصیلا خصوصیات این عوالم را بشناسه بحث کنیم. این مقدمه را بخونیم انشاءالله تا به اون مطلب با اصلی برسیم که ما در واقع نقشی کل این عوالم را، یعنی این فعل را در واجب داشتیم، چون علمی که ما تصویر کردیم فیه تفاصیل و کل الاشیا بود، یادمون نره این تیکه. خب لفعله تعالی به معنى المفعول، فعل خداوند هو الوجود الفائز و من انقساماتون به حسب ما تحصل من الابحاث السابقه. چقدر قشنگ این جمله، خیلی ارزش داره. پس هر موجودی که شما میخواید بگید باید آدرسش رو از کل امور عامه بدید. هر موجودی جاش تو عالم، یعنی میخواید در مورد این صحبت کنید، باید بگید این تو فعل خداوند جاش، مفهوم به نام مفهوم موبایل از کجا تولید شد. این مفهوم یه مفهومیه که محکیش تو فعل الهیه، نه تو ذات. عالم هم غیر از این دوتا نیست. در فعل الهی هم جاش تو عالم ماده است. بعد تو عالم ماده باید همه مختصات وجودیشو بدید شما، از وجوبش و از امتناعش و از امکانش رو، از استعدادش و از غیریتش و همه اینا رو باید بیارید. بعدش هم بگید مفهوم ماهوی. به حسب ما تحصل من الابحاث السابقه که انقسام این فعل الى مجرد و مادی و انقسامه الى ثابت و سیال و الى غیر ثابت. و المراد فی هذا الفصل الاشاره الى ما تقدم سابقا. حالا مرادمون در این فصل چیه؟ اشاره به بیان مطلب گذشته که ان العوالم الکلیه ثلاثه، عالم العقل و المثال و الماده. عالم العقل ما اینا رو چون چندین بار من هم از در اول فلسفه توضیح دادم، هم در وسط فلسفه، هم بحث علم مفصل چند جلسه ایستادیم توضیح دادیم، که فقط میخونیم شو. عالم العقل مجرد عن الماده و آثار الماده، عالم المثال مجرد عن الماده دون آثار الماده، من الابعاد و الاشکال و الاوضاع و غیرها آثار رو داره، خدا ماده نداره. ففیه اشباحون، اشباح دیگه شبه به معنای لغویش یعنی چیزی که شبیه شیه اما در واقع بعضی از ویژگی ها رو فاقده، بعضیشو فاقده. اشباحون جسمانیه متمثلتون فی صفت الاجسام التي فی عالم الماده علا نظام یشبه نظامها فی یشبه نظام اون عموم اجسام را فی عالم الماده. خب آقایون فقط عنایت کنید، چرا میگیم این نظام با اون نظام یکسانه؟ این رو من موقعی توضیح میدم، الان توضیحش نمیدم براتون. دلیل این که داریم میگیم نظامی که مطلب ماش تصویر میشه که نظامی که تو عالم مجرد تو عالم مثال بین موجودات مثالیه، عین نظامیه که تو عالم ماده بین موجودات مادیه. چرا باید حتما عین هم باشن؟ چرا اینطوری باید باشه؟ دلیل این مطلب رو من انشاءالله در آینده میگم، موقعی که خواستم نظام فعل باری رو شروع کنیم توضیح دادن، که فصل عاشرمون نیست، فصل بعدیمونه، از فصل بعدیمون شروع شه. این نظام رو از بالا به پایین توضیح بدیم تا دلیل معلوم بشه که چرا موجودات عالم مثال باید نظامشون عین نظامی باشد که در عالم ماده است. عین نظام عالم ماده، نمیدونم یعنی احکام، نمیدونم،
چون که حرکت تو ماده معنا داره، تو عالم مثال معنا نداره.
نه دلیلمون این نیست، خودم این بود که میگفتم اینه که قبلا خوندی. دلیل دیگه ای داره چرا نظام و ترد روابط بین اونها باید عین نظام و روابط بین عالم موجودات عالم ماده باشه. این دلیلی میخواد، دلیل شما توضیح میدیم. البته یه نکته رو الان میتونیم تصور کنیم، این باز مطلب ما فعلا. خب اگر روابط بین مثل روابط عالم ماده است، خب روابط عالم ماده در موجودات مادی به خاطر امکان استعدادیه، شاید شما اینو میخواستی بگی ها؟ نه نه خب خرابش کردم نمیدونم
اما هر کدام
نه درست
اجا قضیه اکسون ریخ موجود دیگه در همینو بگیری
موجودات مادی روابطشون به خاطر مختصی استعدادی و امکان استعدادی بین موجودات مادیه. یادم اومد به این که ما حاضریم یه اردوی بریم ها اگر
خود جمعه برای میخواستیم همین فیلم میکردیم
یک دفعه یادم اومد هوا پریروز داشتیم از حرم میومدیم دیروز بود دیروز که نه پریروز بود از حرم اومدیم بیرون هوا شده بود این آنترافورد منچستر احساس که ابر اومده پایین یه مهی بود بعد هوا هم خیلی تر گفتیم که یادو به خیر این نمک آبرود و اون شمالو البته متأهلین رو که نمیشه ببریم یعنی متأهلین خودشون نخواستن نیست نتوانستن از هم مجردیش چک داره واقعا ما هم که حریم ما بله ما کماکان عضوبت و تجرد خودمون رو حفظ کردیم بله بله یا من کانم مجردن فی این تأهله کسی آقای تو دعا میکرد گفتیم چرا تو میگفت که آقای فرهانی غریبه نبیم بیش از 10 سال همش کسی رو سفره برای آقای فرهان باید دعا کنم یا من کانم مجردن فی این تأهله اینطوری بعد یکی از آقای علما میگفت بعد بالاخره حالا ما حاضریم اگر یک دفعی آدم گفتم آقایونم همه بالاخره آقای غنی‌زاده و آقای ابراهیمی و آقای هاشمی که اینها اردوی جنوب میبرن اردو شمال میبرن اردو مشهد میبرن حالی اردوی تا نمک آبرود که بلعلع شما شدیگه
فرزان داره شما داریده کنید نمک آبرود ترخو برنگه
خسیه حالا بالاخره فقط میخوایم ببینیم آقا در بین موجودات مادی ارتباط علا نحوه ارتباط امکان استعدادیه ما تو عالم بالا امکان استعدادی نداریم پس چجوری ارتباط برقرار میشه؟ ببینید شما تو عالم ماده شکل رابطه چجوری بود؟ شیء مادی از یه جا حرکت میکرد تا به یه جای دیگری برسه در همه این منازلی که این وسط میشدن منازل این حرکت شیء مادی هی استعداد مرحله بعد رو پیدا میکرد از بالا به یه افاضه میشد این نبود که ارتباط با بالا قطع بشه تو هر منزلی دائما عقل مجرد بود که افاضه میکرد و او رو پیش میبرد اما روابط بین خود اینها الان نحوه امکانه استعدادی بود پس اینجا چجوری روابط؟ میگیم اینجا امکان استعدادی نداریم لذا هر رابطه قرار تصویر بشه از نوع رابطه یه یا عینیته که یک شیء دیگه دوئیت نداره یا علیتی یعنی از یک شیء به شیء دیگه باید با علیت بریم جلو اگه ربطه چون ربطه استعدادی اینجا
یعنی فعلا تکثرش مفروضمون نیست
چرا چرا من دارم میگم تو عالم بالا چون استعداد نیست
یعنی کثرت ارضی داریم
حالا باید ببینیم قانون کلی داریم میدیم وقتی رفتیم تو باب تجرد دیگه امکان استعدادی نداریم مثلا ربط علی نحو امکان استعدادی ما نداریم ربطی که علی نحو ربط قوه و فعلی باشه نداریم ربط علی معلولیه لذا یا ربط یا ربط نیست یعنی دوئیت نیست عینیته یا اگر دوئیت بود و ربط هم بود ربط باید بشه چی؟ علیت هیچ راه دیگه هم نداره لذا حالا چون تو عالم مثال تکثر هست ربط باید به علیت برگرده چگونه؟
تکثر تو مثال هست؟
بله 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 تو عقل نیست تو مثال هست حالا چگونه قرار این رب به علیت برگرده؟ میشه چیزی که من باید در فصل این فصل بعد نه فصل بعدش توضیح بدم براتون انشاءالله پس مطلب و ما این را هم متوجه شدیم که رب باید به علیت برگرده اما حالا چگونه برمیگرده؟ این چون اگه علیت باشه نباید همه عرض باشه میگم لذا باید ببینیم چه جور ما میخوام بگیم اگه طرف الان نظام یشبه نظام المادیه یعنی باید همه عرض باشن
باید همه عرض باشن
از یه طرفی تو رو داریم میگیم از طرف دیگه میگیم تعاقب نیست علیته چجوری اینا رو باید با هم جمع کنیم حالا این رو باید درست کنیم انشاءالله خب یشبه و نظامه ها فی عالم الماده، نظام اجسام را در عالم ماده، غیره ان تعقب بعض این موجودات مجرد لبعض به ترتب الوجودی، بین ترتب وجودی میشه علیت بین این موجودات، لا به تغییر صورت الى صورت او حال الى حال بالخروج من القوه الى الفعل من طریق الحركه الا ما هو شأن في عالم الماده نداره. آیت تو مثال میزنه برای تشبیه فعلا، فحال الصور المثاليه في ترتب بعضها على بعض حال الصور الخياليه. آقا چه جوریه که در عالم ذهن شما صور اشیاء یکی یکی جاشون رو عوض میکنن با دیگری؟ اینها یا بین خودشون ارتباط وجود نداره، اینا همه با نفس ارتباط دارن، نفس داره اینا رو دائما ایجاد میکنه مثلا، یا اگر قراره بین اینها رابطه باشه ترتب وجودی یکی دیگری رو میاره. حال صور الخیالی من الحرکت و تغییر، در حالی که العلم مجرد لا قوت فی فلا ولا تغییره، فهو علم نیست که حرکت میکنه، علم به تغییر است، لا تغییرون فلعه. خیلی خوب آقا میفهمن و عالم، خب اینم عالم مثال، عالم ماده و عالم الماده به جواهرها و اعراضها مقارنون للماده، عالم ماده هم که همش سیلان و حرکت درش هست. هم نظیر علم به تغییر خودی دیادتون تو کلی جزئی به معنای آخر خوندیم، همون رو دارد اینجا دوباره تکرار میکنه. والعوالم الثلاثه مترتبتون وجوده، ترتب وجود هم که درست شد علیت دیگه، فعالم قبل عالم المثال و عالم المثال قبل عالم الماده وجوده. خب چرا؟ دلیلش هم بیار، دلیلش از اقوائیت عالم عقل، اقوای از عالم مثال، عالم مثال هم اقوای از عالم ماده است، لأن الفعلیت المحضه اون فعلیتی که لا تشوب و این فعلیت را قوتون اقوا و اشد وجودن من ما هو بالقوت محزن او تشوبه قوتو، فالمفارق قبل المقارن للماده، مجرد بر ماده مقدمه. ای تا اینجا. اما حالا مجرد دو تا عالمه، حالا دوباره میخواد اقوائیت رو از باب وسعت توضیح بده. ثم العقل المفارق اقل حدودا و قیودا و اوسع و ابسط وجودا من المثال المجرد، و كلما كان الوجود اقوى واوسع كانت مرتبته في السلسله المترتبه من حقيقه الوجود المشككه اقدم مشكك صفه حقيقه الوجود. تمام شد. و من المبدا الاول، مبدئي كالذي هو وجود صرف ليس لاون مبدا حد يحده ولا كمال يفقده اقرب، نسبت به اون مبدا اقرب. فعالم العقل اقدم وجودا من الجميع، يليها عالم المثال، يليها عالم ماده. و يتبين بما ذكر كأن الترتيب المذكور ترتيب في العلية، چون ترتب وجودي فقط عليته، اي ان عالم العقل علة مفيزة لعالم المثال وعالم المثال علة مفيزة لعالم المادة. واضح دیگه. يتبين و يتبين ايضا بمعونة ما تقدم، بمعونه گذشته بحث ما که قانون علیت رو توضیح دادیم، من خودش وجه ما تقدم بر این بحث رو میگه که ان العله مشتمله على کمال المعلول بنحو اعلا و اشرف، اگر این درست بشه یک چیز درست میشه به نام تطابق عواله، که ان العوالم الثلاثه متطابقتون متوافقتون، ففی عالم المثال نظام مثالی یزاهی النظام المادی اما با هو اشرفه، و فی عالم العقل ما یطابق و نظام عالم مثال را لکنه موجود به نحو ابسط و اجمل و یطابقه عن نظام ربوبی الموجود فی علم واجه. آیت آتوی تو نهایی میگن فکر کنم نهایی بود، میگن فسق ربوبی، فکر کنم تو نهایی اینطور میگن تطابق عوالم، چیزی که ما میتونیم ازش دفاع کنیم همون چیزیست که از قانون علیت به دست میاد. اینجا فعلا اسم تشکیک نیوردیم، بالا گفتیم تشکیک، اما در واقع این تشکیک، تشکیک با صفات اصالت الوجود، یعنی تشکیک مصطلح نیست، همون علیت. آقا میگن ما با علیت میتونیم همه این دفاع کنیم. جا
میگیم نمش مدعا و برهان بر وجود عالم مثال عقل نمیگن،
برهانش که قبلا بحث کردیم، بحث علم،
فقط
گفتی الان هم داریم خواستش رو میگیم تا اینجا خب. الان ما چیزی بیشتر ادعا نکردیم، گفتیم اون عوالم. ببین الان ما هیچی رو ادعای جدید نداشتیم. گفتیم آقا اثبات کردی اون سه تا عالم هستن یا نه؟ میگه بله. میگیم اثبات کردی که خصوصیاتشون چجوریه؟ میگیم بله. میگیم حالا که اینو اثبات کردی اینا هم اقوا و ازعفیت بینشون هست، قبول داری؟ میگیم بله. وقتی اقوایت و ازعفیت شد یکی علت دیگری میشه، تمام شد.
اینجا مفروض میگفتیم که این چه چیزی هست تا اینا درست بشه، یعنی این نظام باید
نه مفروض میگرفتیم، یعنی او میشد برهان بر وجودش، توجیه کرد، توضیح داد علم ما رو. همین کافیه برای ما دلیلمون بر وجود اون سه تا عالم. اونجا هی تاکید میکردم اینا دلیل بر وجود سه تا عالمه. اینجا هم فقط اضافه کردیم به این تیکه عنایت کردیم که حواستون هست که دو تا از اینا مجرده، خصوصیات مجرد داره، یکیش مادیه. کما اینکه حواستون هست اقواییت و از عفیت بین اینا هست و بین اینا علیت هست، تمام شد.
چون اگه دلیل اون
باشه
پس نفی غیر این سه تا نمیشه.
بله نه نفی هم نکردیم.
نظام آدم مثال که همون عینی باید نظام آدم ماده باشه. خب نظام همون نظامی که درسته،
بس اون اشرفیت این نظام بچه اشرفیتش به تجردش از ماده است.
نظامش همون نظامه.
تو نظام تا اشرفیتی نداره، نظامش همون نظام اما اشرفه. بعدا براتون میگیم تو نظام تا علم واجب هم نظام یکی، نظام که عوض نمیشه، روابط که عوض نمیشه.
این که فهمده مجرد و ماده صفت فعلی، پس اینکه بگیم واجب مجرد این درست نیست؟
غلط. مگه اینکه تجرد دوباره یه معنای دیگه ای پیدا کن، یعنی معنای سلبی پیدا کن.
بعد اون وقت علم واجب با حضور مجرد نمیده مجرد درست میکردیم. مجرد کدوم مجرد؟
علم فعلی رو درست میکردیم در واقع، نه علم ذاتی.
خب میدونم خود واجب که متصف به تجرد نمیشه که به حضور،
چون اونجا داشتیم معنای سلبیشو به کار میبردیم.
این همون معنایی که باید
ببینیم، یعنی مادی نیست، یعنی وجود جمعی دارد، وجود پخش ندارد.
پس این چیه؟ این تجرد صفت ایجابیه مگه
جانم؟
این تجردی که جزء صفات فعل در مقابل الان اینجوری که میفهمه بازم در مقابل مادی.
بله.
پس انقسام اعلام مجرد و مادی صفت فعل پس فقط نباید باشه، یعنی نباید بشه که فعل تقسیم بشه به مجرد و مادی. خود ذات هم یه مجردیه که
نحوه تجردی داره، به این معنی که وجود جمعی داره. بله اینو قبول داریم از شما، این رو قبول داریم از شما. اما اونجایی که میایم اونجایی که میخوایم صفت ایجابی درست کنیم، بگیم که این مجرد، این مادی است، یعنی یه صفت، ما صفت ایجابی در متن ذات واجب نداریم به نام تجرد. صلی الله علی محمد و آل
محمد.
چیه؟
نظام ربوبی که از دست فعل باشه.